هفت شب در ایران است و شما همراه برنامه خبری و تحلیلی شامگاهی رادیو فردا هستید. در شامگاه اولین روز از بهمن 1401 خورشیدی به سر میبریم. شاید این از بختیاری باشه که شنبه که آغازین روز هفته است با اولین روز از ماه جدید هم گره خورده. محمد زرقامی هستم، همراه با شما خواهم بود و در کنار هم مروری خواهیم کرد بر گزارش ها و تحلیل هایی که همکارانم در تحریریه یا اتاق خبر رادیو فردا براتون فراهم آوردن. اما پیش از هر چیز نوشین سید حسینی در کنار من در استودیو حاضر تا تازه ترین خبرها رو با شما در میون بذاره.
سپاسگزارم محمد، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ابراهیم عزیزی اعلام کرد این کمیسیون برای بررسی اقدامات متقابل علیه مصوبه پارلمان اروپا درباره سپاه پاسداران جلسه فوق‌العاده تشکیل داده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از نمایندگان مجلس طرح اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران از سوی آمریکا را نیز تدوین کردند. بر اساس این طرح تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا که سپاه پاسداران را سازمان تروریستی معرفی کنند و نیز نیروهای نظامی وابسته به این کشورها مشمول این قانون خواهند بود. پارلمان اروپا روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای به قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی رأی مثبت داد. وزارت آموزش و پرورش روز شنبه نسبت به افت تحصیلی نگران کننده دانش آموزان هشدار داد. این وزارتخانه در اطلاعیه‌ای غیر حضوری شدن مکرر مدارس در سال تحصیلی جاری به دلیل شرایط جوی، برودت و آلودگی هوا را از دلایل افت تحصیلی عنوان کرده است. بر پایه این اطلاعیه هیچ روشی جایگزین آموزش و تربیت حضوری در محیط مدارس و کلاس‌های درس نخواهد بود و آموزش مجازی پاسخگوی همه نیازهای دانش آموزان نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس هفته گذشته اعلام کرده بود که در یک بازه زمانی 6 ساله شمار کودکان بازمانده از تحصیل به دلیل فقر، تبعیض و بحران اقتصادی افزایش یافته است. به نوشته این مرکز شمار دانش آموزانی که در سال تحصیلی جاری ترک تحصیل کرده اند بیش از 279 هزار تن بوده است. بهای دلار آمریکا در رکوردی تازه روز شنبه در بازار ارز ایران به بیش از 44 هزار تومان رسید. بهای دلار تا ظهر روز شنبه به 44450 تومان افزایش یافته است. همزمان بهای پوند بریتانیا به بالای 55 هزار تومان و بهای یورو به 48350 تومان رسیده است. دولت ابراهیم رئیسی تا کنون در مهار افزایش بهای دلار و سایر ارزهای خارجی ناتوان بوده و این موضوع انتقادات زیادی را متوجه او و تیم اقتصادیش کرده است. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران روز شنبه در واکنش به قطعنامه پارلمان اروپا مبنی بر تروریستی اعلام شدن سپاه گفت اگر اروپایی‌ها دچار اشتباه شوند باید پیامدان را بپذیرند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم روز شنبه در دیدار با فرمانده کل سپاه پاسداران درباره اقدام احتمالی اروپا علیه نیرو هشدار داد. او گفت قطعاً آنها در زمره تروریست‌ها محسوب می‌شوند و رفتار جمهوری اسلامی با آنها در منطقه به همان نحو خواهد بود و مشت محکمی خواهند خورد. محمد حسن آصفری نایب رئیس کمیسیون داخلی کشور و شوراها هم در پیامی توییتری نوشت امنیت تنگی هرمز در دست ایران است و کنگره آمریکا و اروپا باید هزینه زیادی برای این اقدام بپردازند. و در پی تیراندازی و انفجار در اطراف استکهلم پایتخت سوئد در شامگاه جمعه یک مرد با شلیک گلوله کشته شد. به گزارش خبرگزاری آلمان پلیس تاکنون کسی را در ارتباط با این قتل، تیراندازی ها و انفجار بمب بازداشت نکرده است. اولف کریسترسون نخست وزیر سوئد در مصاحبه تلویزیونی با اشاره به رشد باندهای جنایتکار در این کشور آنها را تهدیدی برای امنیت و آزادی دیگران دانست. بر اساس این گزارش سوئد از چند سال قبل با مشکل فعالیت باندهای جنایتکار مواجه بوده است. و رئیس سازمان غذا و دارو روز شنبه اعلام کرد اعتبارات مربوط به یارانه شیر خشک، کاهش یارانه معافیت بیمه درمانی، داروهای صعب العلاج و طرح دارویاری کاهش یافته است. ایدر محمدی به خبرگزاری ایسنا گفت سازمان غذا و دارو آثار دریافت اعتبار 105 هزار میلیارد تومانی برای سال آینده شد، ولی در لایحه بودجه اعتبار 69 هزار میلیارد تومانی برای طرح دارویاری در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره کمبود شدید برخی داروها در ایران منتشر شده است.
نوشین سیدحسینی تازه‌ترین خبرها رو براتون بازگو کرد و اما در ادامه در کنار هم خواهیم شنید. نگاهی به دو تجمع اعتراضی در آلمان همراه با شهرام میریان و بامداد اسماعیلی. همچنین در ادامه نگاهی خواهیم کرد به احکام صادر شده برای دانشجویان معترض توسط دادگاه‌های انقلاب در ایران همراه با نسرین افشار. تعطیلی پشت تعطیلی، مدارس از ابتدای سال تحصیلی جاری 80 روز تعطیل بودند. پروانه وحید منش و گزارشی در این باره. همراه و همقدم با شما هستیم در این شامگاه سرد زمستانی با مجله شامگاهی رادیو فردا. هفت و شش دقیقه شب در ایران، خیلی خوش اومدید. تا پیروزی در خیابان‌ها میمانیم عنوان یک تجمع و راهپیمایی در شهر فرانکفورت آلمانه که بعد از ظهر شنبه در پشتیبانی از اعتراض‌های کنونی شهروندان معترض ایرانی و با یاد همه معترضانی که قربانی خشونت‌های دولتی و سیاسی اخیر در ایران شدند برگزار شده. یکی از سخنرانان این تظاهرات نرگس اسکندری شهردار فرانکفورت بود که در پاسخ به پرسش‌های همکار ما شهرام میریان که از او می‌پرسه که آیا به گفته مقام‌های حکومتی جمهوری اسلامی جنبش اعتراضی ایران به پایان خودش رسیده، صحبت‌هاشو اینطور با ما در میون گذاشته.
من معتقدم که به هیچ وجه این جنبش تموم نشده. شما میبینیم انعکاس اینترنشنال و بین المللی نشون داده که این رژیم در حقیقت به هیچ وجه نمیتونه استوار بمونه. 18 هزار نفر زندانی توی زندان هستن و ما به هیچ وجه نمیتونیم قبول کنیم که رژیم دیکتاتور تا بر جا بمونه، نه تنها برای مردم ایران بلکه در منطقه. خیلی مهمه که این رژیم تمامی سیستم های تروریستی رو ازش دفاع میکنه. برای همین من میتونم بهتون بگم به هیچ وجه این اعتراضات تموم نشده. ما اعتراضای خودمون ادامه میدیم. شما میدونین که یه دونه تعهدنامه‌ای رو که پارلمان اروپا گذاشته برای اینکه سپاه پاسداران رو در لیست روسی قرار بده، روز دوشنبه این توی پارلمان به صورت رسمی به رأی گذاشته میشه. به همین دلیل من بهتون نمیتونم به هیچ وجه بگم که این جنبش تموم شده، برعکس این جنبش ادامه داره، فرم‌های مختلف داره و ما خوشحالیم که با فشار خودمون امروز هم با تظاهرات مختلف نشون میدیم که ما سکوت نخواهیم کرد، برای اینکه حقوق بشر، حقوق زنان، حقوقی که در تمام جهان مهمه و ما برای حفظش همه جایی که هستیم سعی میکنیم که تلاش بکنیم.
خانم شهناز مرتب، شما به عنوان کنشگر سیاسی و سخنگوی کمیته همبستگی با انقلاب مردم ایران در شهر فرانکفورت یکی از سخنرانان این حرکت بودین. شما در این سخنرانیتون چه گفتید؟
من اون چیزی که برام مهم بود و توی سخنرانی گفتم این بود که مردم ایران الان در آستانه پیروزی هستن. انقلاب برحق مردم ایران به آستانه پیروزی روز به روز نزدیکتر میشه. مهمترین مسئله که در هفته گذشتم اتفاق افتاد همون مسئله که شما مرتب توی رادیو اعلام کردید و اونم قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی بود، که این مسئله بزرگترین مشغله جمهوری اسلامی خواهد بود و جمهوری اسلامی رو به فلج میکشونه و این بزرگترین موفقیت و جمهوری اسلامی به پایان عمر ننگینش نزدیکتر میشه. پیروزی از آن اون مردمیه که تا امروز توی خیابون بودن، جان بر کف تو خیابون بودن با دست خالی، و انقلاب مردم ایران به عنوان یک انقلاب نمونه مدرن و امروزی در سراسر دنیا به عنوان یک الگو به جهان معرفی شده و خواهد بود و یک انقلاب تاریخی در سراسر دنیا خواهد بود.
آقای بهروز اسدی، فعال سیاسی و کارشناس امور پناهندگان و مهاجران، شما هم یکی از سخنرانان تجمع روز شنبه هستین. شما بر چه موضوعی دست گذاشتین؟
در مورد گروگانگیری و باجخواری رژیم جمهوری اسلامی هستش که از بعد به تأسیس تلاش بر این داشته که انسانهای دوملیتی رو گروگان بگیره و این سیاست ادامه داره. اکنون بیش از 40 شخص دوملیتی در زندانهای ایران به سر میبرند و این در راستای سیاست باجگیری و زورگویی جمهوری اسلامی نسبت به این کشورها است و در عمل نشون دادن در آینده تا زمانی که جمهوری اسلامی سرکار هستش این وضع ادامه خواهد داشت. اشخاص دیگری که دوملیتی هستند در ایران دستگیر بشن و متهمه سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی قرار بگیرن. جمهوری اسلامی به مثابه یک حکومت گروگانگیر محسوب شده و تمام کشورها به ویژه کشورهای اروپایی میدونن که اتباع کشورها امنیتی در ایران ندارن و جمهوری اسلامی دقیقاً به عنوان یک کشور باجگیر و گروگانگیر معرفی هستش. اینجا تجمع کردیم و بعد از سخنرانی‌های متفاوت شخصیت‌های ایرانی آلمانی به طرف کنسولگری جمهوری اسلامی حرکت می‌کنیم برای آزادی زندانیان سیاسی، علیه اعدام دست به تظاهرات می‌زنیم.
بله، شنیدید صحبت‌های شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در فرانکفورت رو که شهرام میریان همکارمون با تعدادی از اونها صحبت کرده بود. اما اجازه بدید که صحبت از فرانکفورت شد به کلن هم سری بزنیم. یکی از بزرگترین تجمع‌های اعتراضی در حمایت از معترضان در ایران رو در کلن امروز شاهد بودیم که بامداد اسماعیلی خبرنگار آزاد در این باره برای ما بیشتر میگه.
در آلمان یه چیزی حدود 10 شهر من فکر میکنم که حداقل امروز همزمان تظاهرات دارن، مثل نورنبرگ، مونستر، هانوفر و آخن، و من اینجا در کلن آلمان هستم. حدودا چند صد نفر ایرانی اینجا جمع شدن، سیاستمدارای آلمانی هستن که روی سن دارن صحبت میکنن، شعار میدن. و نکته جالبی که امروز من میبینم در کنار اینکه اوکراینی ها هم اینجا اومدن که بارها داشتیم این رو، اما سوری ها هم امروز اینجا هستن. یعنی در واقع ما از 3 ملیت الان اینجا پرچم ها رو میبینیم، ایرانی ها، سوری ها و اوکراینی ها، با یک دشمن مشترک و اون هم جمهوری اسلامی است که شعارهایی دارن علیه جمهوری اسلامی. سر شعارهایی که من میشنوم همین زن زندگی آزادی به آلمانی هست، غالبن فرایهایت، که از 3 ملیت اومدن روی سن و به آلمانی در واقع شعار زن زندگی آزادی رو دادن و شعارها اکثرا یا آلمانی هستن یا بعضی هم فارس. امروز من فکر می‌کنم نکته مهم این تظاهرات ها این هستش که یک بار دیگه فشار دارن روی اتحادیه اروپا، به خاطر اینکه دوشنبه وزرای خارجه اتحادیه اروپا نشستی دارن، میخوان در مورد تحریم سپاه پاسداران صحبت کنن و تصمیم گیری بکنن احتمالاً، و امروز بیشتر شعارها در این مورد هست که یک بار دیگه فشار بیارن روی سیاستمداران اتحادیه اروپا، روی این مسئله که سپاه پاسداران باید بیاد روی لیست تروریستی، و مردم هم اکثرا در این مورد صحبت میکنن.
بامداد اسماعیلی بود و تظاهرات یا تجمع اعتراضی در کلن که همزمان در چند شهر دیگر جهان هم ما شاهد تجمع‌های اعتراضی در حمایت از معترضان در ایران بودیم برای جنبشی که از اون با عنوان جنبش زن زندگی آزادی نام برده میشه. یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داشته باشیم.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر هرانا یک گزارشی رو منتشر کرده و گفته که 713 دانشجو در جریان اعتراض‌های اخیر در ایران بازداشت شدند. در این گزارش اشاره میشه به چند نام: میلاد عبدی، محمد حسین شعائی، و رادبه کشاورز و یوسف ظریف، چهار دانشجوی بازداشتی دانشگاه علامه که گفته شده حکم دادگاه انقلاب در مورد اونها 9 سال حبس تعزیریه و این احکام توسط ابوالقاسم صلواتی، ایمان افشاری و علی مظلوم صادر شده از قضات دادگاه‌های انقلاب. با این مقدمه بریم و شنونده گزارشی باشیم از نسرین افشار.
دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد.
دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد.
در روند اعتراضات سراسری مردم ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی، اعتراض دانشجویان در اکثر دانشگاه‌ها نقش پررنگ و جریان سازی داشت. حالا اما در 5 ماهگی اعتراضات از سوی دادگاه انقلاب احکام سنگینی برای دانشجویان معترض در نظر گرفته شده و بسیاری از اساتید دانشگاه به جرم حمایت از دانشجویان و اعتراضات از دانشگاه اخراج و یا تعلیق شدند. در خبری تازه 4 دانشجوی دانشگاه علامه با حکم دادگاه انقلاب به 9 سال حبس تعزیری محکوم شدند. یکی دیگر از سنگین ترین احکام زندان اما برای بیتا حقانی، دانشجوی گرافیک دانشگاه قدسیه ساری بود که به 18 سال حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین در این موج تازه حسین باقری‌نیا، عضو هیئت علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه حکیم سبزباری نیز از این دانشگاه تعلیق شد. بیش از 90 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد هم با حکم کمیته انضباطی تعلیق شدند و عده کثیری از دانشجویان هم برای مدتی ممنوع الورود شدند. همزمان مدیریت دانشگاه ها ده ها دانشجوی معترض را در دانشگاه های سراسر کشور از دادن امتحان پایان ترم محروم کرد. بعضی از دانشجویان بازداشتی هم با قرارهای وثیقه سنگین 500 میلیون تومان تا 2 میلیارد تومانی با صدور حکم دادگاه فعلا آزاد شدند. جواد عباسی توللی، روزنامه‌نگار سیاسی، در مورد صدور احکام سنگین و نتیجه سرکوب اعتراضات دانشجویی می‌گوید:
اخراج اساتید مخالف نظام و به زندان انداختن دانشجویان معترض پدیده تازه تو ایران نیست و فقط میشه گفت که طی اعتراضات جاری دوباره شدت بیشتری به خودش گرفته. از اونجایی که حکومت تابع هیچ قانونی نیست و به نوعی میشه گفت همیشه از یک خودسری فراقانونی پیروی کرده، در این دور از اعتراضات هم اساتید منتقد و مخالف تو دانشگاه و دانشجویان معترض رو هدف گرفته و طبق روال سالها و دهه‌های گذشته سعی در پادگانی کردن فضای دانشگاه‌ها و به نوعی امن کردن دانشگاه در جهت منافع نظام داره. به نظر من این سرکوب فراگیری که امروز تو دانشگاه‌ها جریان داره به نوعی یک انقلاب فرهنگی خاموشی هست که حکومت داره پیش می‌بره. در طول ماه‌های گذشته و در جریان خیزش جاری در ایران، دانشگاه‌ها همواره یکی از پایگاه‌های اجتماعی بودن که تمام قد به میدون اومدن و اعتراضات میدونی خودشون رو همچنان ادامه میدن. این بار اما برخلاف دهه‌های گذشته، از جمله دهه 60، تصفیه دانشگاه‌ها برای حکومت مقدور نیست، چرا که این دور از اعتراضات دانشجویی تفاوت ماهوی با همه دوره‌های پیشین داره و این بار بحث فقط بر سر یک جریان خاص یا یک گروه و طیف دانشجویی خاص نیست، بلکه کل بدنه جنبش دانشجویی این بار در میدان اعتراض هست و حکومت نمیتونه به این سادگی با کلیت دانشگاه مقابله کنه.
شورای صنفی دانشجویان گزارش داده است که تعدادی از دانشجویانی که به دلیل شرکت در اعتراضهای خارج از دانشگاه به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند نیز به شدت مورد شکنجه و تهدید قرار گرفتند و نیروهای سرکوبگر علاوه بر رفتارهای خشونت‌آمیز و فشارهای روحی و روانی به دانشجویان، آنها را به اعدام تهدید کردند. حسین باقری‌نیا، استاد تازه اخراج شده دانشگاه حکیم سبزواری، در اعتراض به موج جدید فشار بر دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها در صفحه اینستاگرامش نوشت: پیام دادند که برو حراست یا معاونت آموزشی و فقط حکم تعلیقت از دانشگاه‌ها را مشاهده کن. اینقدر از افکار عمومی وحشت دارید که حتی حکم را ابلاغ هم نمی‌کنید. اگر کارتان قانونی است چرا باید بترسید؟ این استاد دانشگاه در ادامه افزود: در همه جای دنیا حکم قضایی یا انتظامی را ابلاغ می کنند. شما رسوای عالمید، مگر از این رسواتر هم داریم؟ اما با ادامه موج اخراج استادان و قلع و قمع دانشجویان معترض از طرف کمیته های انضباطی دانشگاه ها، از این به بعد باید شاهد چه اتفاقهایی باشیم؟ جواد عباسی توللی:
با توجه به مخالفت‌های جهانی که علیه حکومت ایران شکل گرفته و با توجه به اینکه امروز برخلاف دهه 60 در عصر رسانه و ارتباطات هستیم، حکومت می‌دونه که هر عمل اون زیر ذره‌بین کشورهای مدافع حقوق بشر و سازمان ملل قرار داره و هر حکمی که برای هر دانشجو و هر استادی صادر می‌کنه نه تنها افکار عمومی داخلی رو بیشتر بر ضد خودش تحریک می‌کنه، بلکه در عرصه بین‌المللی هم برای اون عواقبی خواهد داشت. اقداماتی مثل تشکیل کمیته حقیقت یاب یا قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست کشورهای تروریستی، همچنین تحریم بسیاری از مقامات سیاسی و نظامی از طرف جامعه جهانی در طول چند ماه گذشته به نظر من اقداماتی هست که نظام جمهوری اسلامی رو تا حدی وادار به عقب نشینی کرده و سران حکومت ایران متوجه شدن که به سادگی و مانند دهه 60 و دهه 70 شمسی نمیتونن به دانشگاه و مردم حمله ور بشن. به نظر من جمهوری اسلامی آنچه که در چنته سرکوب داشته در ماهای اخیر رو کرده و الان در وضعیتی مستأصل قرار گرفته و دقیقاً جلوی این حجم از اعتراض یک پارچه در دانشگاه‌ها درمانده است.
تداوم و اعتراضات دانشجویی به عنوان کانون‌های تجمع و اعتراض علیه جمهوری اسلامی در اکثر دانشگاه‌های ایران با بی‌سابقه‌ترین حملات و سرکوب‌های خشونت‌بار از تیر ماه سال 1378 تا کنون همراه بود. به گفته منتقدان حکومت، تلاش برای سرکوب دانشجویان از سوی نیروهای امنیتی آتش اعتراضات اخیر را نه تنها خاموش نکرده، بلکه معترضان مانند آتش زیر خاکستر در حال بازسازی خود هستند.
صادر شدن احکام سنگین برای دانشجویان در ایران. 713 دانشجو بنابر گزارش خبرگزاری هرانا در جریان اعتراض‌های اخیر در ایران بازداشت شدند و برای تعدادی از اونها میلاد عبدی، محمد حسین شعاعی، رادوه کشاورز و یوسف ظریف، چهار دانشجوی بازداشتی دانشگاه علامه، حکم دادگاه انقلاب 9 سال حبس تعزیری است. یک توقف کوتاهی می‌کنیم، برمیگردیم، همچنان با مسائل آموزشی در کنار شما هستیم و این بار می‌خوایم به ماجرای تعطیلی پی در پی مدارس در ایران یک نگاهی بکنیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همونطوری که می‌دونید مدارس در این مدت بسیار تعطیل شدند، یعنی از آغاز سال تحصیلی یعنی مهر ماه در مجموع میشه گفت 40 روز مدارس تعطیل بودند و حالا وزارت آموزش و پرورش گفته ناچاره به دلیل این تعطیلی های مکرر آموزش مجازی رو بار دیگه به سامانه آموزشی ایران برگردونه. مسئله ای که در نظر داشته باشید سرعت پایین اینترنت، عدم دسترسی شمار بالایی از دانش آموزان به گوشی های هوشمند، آیپد و کامپیوتر یا رایانه میتونه بر روند آموزشی دانش آموزا تأثیر بگذاره و حتی میتونه به تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصیل هم سرعت ببخشه. پروانه وحید بنش.
حقیقتا نگران دانش آموزان هستیم دلیل تعطیلی ها و شما بهتر از من میدونید آموزش مجازی در دوره آموزش عمومی و پیش از دبستان کارهای لازم رو نداره، چون مدارس آخرین جایی هن در خیلی موارد نادر و حاد باید تعطیل بشن. اون زمانی هم که این تعطیلی ها اتفاق افتاد انصافا باید مداقه بیشتری میشد.
این صدای وزیر آموزش و پرورش ایران است، یوسف نوری، که یک ماه پیش از تعطیلات مکرر مدارس نگران بود و میگفت باید آخرین گزینه در مواجهه با مشکلات اقدام به تعطیلی مدارس باشد. اما از آغاز سال تحصیلی جدید و پس از عبور از دوره کرونا بارها و بارها مدارس به دلیل آلودگی هوا، اعتراضات سراسری در کشور، برودت دمای هوا و افت فشار گاز در شهرها و استانهای مختلف ایران تعطیل شدند و این روند همچنان ادامه دارد. روز شنبه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای نسبت به این تعطیلی‌های مکرر و افت تحصیلی دانش آموزان ابراز نگرانی کرد. وزارت آموزش و پرورش ایران گفته هیچ روشی جایگزین آموزش و پرورش حضوری در محیط مدارس نخواهد بود. در بیانیه وزارت آموزش و پرورش آمده که حسب تقاضای جمع کثیری از مدیران، معلمان، اولیا و دانش آموزان از روز شنبه اول بهمن 1401 فعالیت مدارس با اولویت کلاس‌های حضوری و در شرایط اضطراری بر اساس تصمیمات استانداران به صورت غیر حضوری مطابق برنامه هفتگی و آموزشی و مطابق بودجه بندی برنامه درسی ادامه می‌یابد. این بیانیه از مراجع تصمیم گیر می‌خواهد با توجه به اینکه آموزش‌های مجازی پاسخگوی همه نیازهای دانش آموزان نبوده، جهت برقراری عدالت تربیتی و بهبود کیفیت آموزشی بر حضوری بودن مدارس توجه کنند. نکته ای که محسن زارعی رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش کشور نیز در گفتگو با رادیو تهران بر آن تاکید کرده است.
ما همیشه مطالبه و خواستمون این بوده که آخرین گزینه تعطیلی مدرسه و بحث آموزش باشه و واقع امر این رو به عنوان راحت ترین گزینه و اولین گزینه نبینن، که خب قطعا وقتی که ادارات تعطیل میشه خیلی از دستگاه‌ها صداشون بلنده و اعتراض میکنن، اما ما در این تعطیلات افرادی رو داریم براشون تصمیم میگیریم که به نوعی شاید بگیم صدای اینها در فضای تصمیم گیری خیلی بلند نیست.
بله.
در حالی که دولت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر برای کاهش آلودگی هوا در روزهایی که این آلودگی به مرز بحران میرسد دست به تعطیلی مدارس میزند، علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست کشور هم میگوید تعطیلی مدارس کمکی به آلودگی هوا نمی کند و این تصمیم در این مدت در بهبود شاخصها اثری نگذاشته است. روزنامه فرهیختگان روز 27 دی ماه در گزارشی اعلام کرد که با وجود گذشت 4 ماه از سال تحصیلی در ایران، دانش آموزان تنها 38 روز به مدرسه رفتند. مسئله‌ای که به گفته فیروزه فاطمی، کارشناس مسائل تربیتی کودکان ساکن تهران، صدمات جبران ناپذیری بر زندگی کودکان و نوجوانان وارد می‌کند.
ما الان میدونیم که تعطیلی مدارس با افزایش سیمتوم‌های روانشناختی و اضطراب میتونه همراه باشه. بچه‌ها فعالیت‌های فیزیکیشون کاهش پیدا می‌کنه و زمانی که با کامپیوتر و فضای مجازی مشغول میشن به نوعی افزایش قابل توجهی پیدا می‌کنه.
ماه گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از رشد 17% دانش آموزان بازمانده از تحصیل به نسبت 6 سال گذشته در سال جاری خبر داد. بر اساس آمار ارائه شده توسط این مرکز، تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی جاری به بیش از 911 هزار نفر رسیده است. بازماندن دانش آموزان از تحصیل به گفته دکتر مجتبی شیری، روانشناس کودک ساکن لندن، تأثیرات مخرب کوتاه مدت و بلند مدت بر زندگی کودکان وارد می کند.
همونطور که میدونیم مدرسه یکی از مهمترین نهادهایی است که در اون نه تنها فرزندان ما به فراگیری علم و هنر و ورزش میپردازند، بلکه روابط اجتماعی و ارتباطی با دیگران و اصول زندگی اجتماعی را در اون یاد میگیرن، مثلا اصول اخلاقی در اجتماع و غیره، و همینطور الگوهای متفاوت انسانی رو در اونجا پیدا میکنن و همه اینا کمک میکنه که ویژگی‌های اجتماعی شخصیت کودکان به صورت متعادلی، من تأکید میکنم به صورت متعادل شکل بگیره، که این یک نکته ظریفی است که کودکان باید یاد بگیرن با روندهای مختلف اجتماعی ارتباط متعادل داشته باشن. حالا مدرسه‌ای که باید مسئول کمک کردن برای ایجاد تعادل دانش آموزان باشه، مدرسه‌ای که باید در مسئله آموزش و پرورش و برنامه‌ریزی فعالیت‌های اجتماعی کمک کنه، و همونطور که خودتون گفتین مدارس به دلیل تعطیلی‌های مکرر بدون دلیل مشخص، بدون برنامه‌ریزی متناسب جایگزین، باعث میشه که مدرسه خودش باعث عدم تعادل برای کودکان بشه. کودکان ما تمرکز خودشون رو در اولویت‌های آموزشی از دست میدن، که خب این خیلی مسئله مشخصیه، و همچنین فرصت‌های طلایی آموزش اجتماعیشون رو هم از دست میدن، و از همه مهمتر دچار یک حس بی‌برنامگی، سردرگمی، حتی حس ناامیدی و بعضن حس شکست میشن.
کودکان بازمانده از تحصیل کودکانی هستند که به دلایل مختلفی نظیر فقر اقتصادی و فقر فرهنگی از ادامه تحصیل بازمانده‌اند. این مسئله با نبود اینترنت، وسایل کمک آموزشی، کامپیوتر، آیپد و تلفن‌های هوشمند برای اقشار بسیاری از مردم ایران می‌تواند منجر به بازماندن شمار بیشتری از کودکان از تحصیل در ایران شود.
بله، به این ترتیب و با گزارش پروانه وحید منش به پایان این مجله شامگاهی می‌رسیم. سپاسگزارم از منیژه عبادالله، از جمشید زند و سایر همکارانی که یاری کردن ما رو در پخش این برنامه. شبتون خوش.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
نامه 10 حقوقدان به رئیس قوه قضاییه در مورد ممانعت از ورود وکلای انتخابی به پرونده‌های سیاسی و امنیتی، شرایط زندانیان در زندان عادل‌آباد شیراز و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله دریچه. سلام، روزبه بلحری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. بیش از 40 حقوقدان در نامه سرگشاده به غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه به ممانعت از ورود وکلای انتخابی به پرونده‌های سیاسی و امنیتی اعتراض کردند. طی 4 ماهی که از اعتراضات سراسری در ایران می‌گذرد، بارها اعلام شده که از ورود وکلای انتخابی بازداشت شدگان به پرونده‌های آنان جلوگیری شده است. این نامه سرگشاده پس از اعدام 4 تن از معترضان بازداشتی به رئیس قوه قضاییه نوشته و ارسال شد. امضا کنندگان نامه از جمله محسن برهانی، هوشنگ پوربابایی، سهیلا رجب‌پور و فریده غیرت هستند که نوشتند حق نداشتن وکیل انتخابی برای متهمان مشکل بزرگی برای سیستم قضایی جمهوری اسلامی است. نعمت احمدی، وکیل در تهران، در مورد این نامه که آن را امضا نکرده است به رادیو فردا گفته:
سوالم از دوستان اینه، با این نامه ها و این مخاطبیه ها یه نوع خواهش و حق خودمون رو به التماس گرفتن که دردی رو درمان نمی کنه. یک ماده تفسیری زیر ماده 48 تصویب کردن در مرحله دادسراست و به جای این که بیایم نامه بنویسیم و خواهش و تمنا بکنیم چهار تا شکایت علیه قضاتی که در مرحله دادگاه از حضور وکلا جلوگیری میکنن به دادسرای انصافی قضات نوشته بشه، این یک اقدام عملی است. دادسرای انصافی قضات دیگه نمیتونه جلوی قانون رو بگیره، قطعا تصمیم میگیره. یا این که یه نامه صراحتا به رئیس محترم قوه قضاییه بنویسیم که شما که میگی گفتمان بکنید، گفتمان بکنید، قانون اجرا کنید. تبصره ذیل ماده 48 که برخلاف اصل 35 قانون اساسی و اصول دادرسی و حق دفاع است، متاسفانه هم نحوه تصویبش به گفته آقای علی مطهری در مجلس بگونه ای بود که کی بود من نبودم. از هر کدومشون سوال میکنید چطوری تصویب شد، از چطوری از کمیسیون اومد صحنه علنی چطوری رفت به شورای نگهبان. رئیس سابق مجلس گفتش که شیوه قانونگذاریش درست نبوده. حالا شورای نگهبان به چه علت، شاید این روزا رو در نظر میگرفته، آمده و این رو تایید کرد و رفت به قانون تبدیل شد. الان باز از رئیس محترم قوه قضاییه خواست که این تبصره که حرمت دستگاه قضایی رو میبره، حرمت دستگاه قضایی رو برده، حق دفاع رو از بین برده و بیاد این رو با قید فوریت از مجلس بخواد، یا عادل‌ترین قاضی رو شما بذارید در دادگاه، این تبصره باشه حکمش ارزش ندارد به لحاظ این که مخالف سری قانون اساسی و حق دفاع است.
یاسر رحمانی راد، پزشک، پس از 46 روز بازداشت به طور موقت از زندان مهاباد آزاد شد. او همراه با بهنام اوحدی، روانپزشک و همایون افتخاریان نیا، تکنسین اتاق عمل، به مهاباد رفته بودند تا خدمات پزشکی رایگانی را به آسیب دیدگان اعتراضات در آن شهر ارائه دهند. اما آنها در مهاباد به دست ماموران اداره اطلاعات این شهر بازداشت شدند. لیلا حسینزاده فعال دانشجویی پس از آزادی به قید وثیقه از زندان عادل‌آباد شیراز در رشته توییتی اعلام کرد در بند زنان این زندان جنایتی هولناک علیه زندانیان عادی از طریق قرص‌های اعصاب و آرام بخش در جریان است. خانم حسینزاده که چند روز قبل آزاد شد افزود یک بار به خاطر یک دعوای فیزیکی عادی چنان قرص در دهان یکی از زندانیان ریختند که بعد از چند روز توان تکلم درستی نداشت. او در ارتباط با شرایط دشوار زندان به موارد پرشماری همچون توهین‌ها و برخورد فیزیکی ماموران با زندانیان زن، وضعیت بهداشتی نامناسب زندان‌ها، نبود آب گرم برای حمام کردن، نبود پنجره و تهویه، ازدحام ده‌ها تن در اتاقی به مساحت 60 تا 70 متر مربع، محدودیت‌هایی مانند کوتاه کردن مو، خواندن اجباری قرآن و کمبود امکانات اشاره کرد. به گفته سازمان‌های حقوق بشری بیش از 19,000 تن از جمله تعداد قابل توجهی زن و کودک در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شدند. وضعیت نابسامان زندان‌های جمهوری اسلامی بارها مورد انتقاد فعالان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر قرار گرفته است. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران:
به طور کلی وضعیت بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی همیشه بسیار وخیم بوده و میشه گفت شرایط خیلی بدتر هم میشه وقتی که اعتراض هست به خاطر ازدحام جمعیت، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه بیشتر مردم رو بترسونه. ما قبلا هم گزارش هایی داشتیم در مورد شرایط نامناسب بهداشتی، در مورد شکنجه به طور سیستماتیک اعمال میشه در بازداشتگاه ها و همچنین مسئله آزار جنسی که قبلا هم در این مورد صحبت شده، خانم نرگس محمدی هم در این مورد نوشتن، CNN هم یک گزارش تهیه کرده بود. اینها جنایاتی است که به طور سیستماتیک حالا کسانی که در نهادهای امنیتی کار میکنن مرتکب میشن و این چیزی نیست که توسط نیروهای خودسر باشه. جمهوری اسلامی آگاه هست، رهبر جمهوری اسلامی، رئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان زندانها، اینها بالاخره شنیدند این رو و مسئولیت اول بر عهده اینهاست و کسانی که این جنایات رو مرتکب میشن.
مژگان ایلانلو مستندساز به 9 سال و 9 ماه حبس، 74 ضربه شلاق، پرداخت جزای نقدی، ممنوعیت فعالیت و خروج از کشور و ضبط اموال دیجیتال محکوم شد. در صورت تایید حکم در مرحله تجدید نظر و با اعمال ماده 134 مجازات قانون اسلامی، مجازات اشد یعنی 6 سال حبس قابل اجرا خواهد بود. سندیکای کارگران شرکت واید اتوبوسرانی تهران و هومه از انتقال پرونده داوود رضوی عضو هیئت مدیره این تشکل کارگری به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران ادامه بازداشت موقت و بلا تکلیفی او خبر داد. بر اساس این گزارش، مسئولان قضایی به خانواده آقای رضوی گفتند که پیگیری نکنند زیرا پاسخی به آنها داده نخواهد شد. علاوه بر داوود رضوی، رضا شهابی عضو هیئت مدیره و حسن سعیدی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه زندانی‌اند. آقایان شهابی و سعیدی به اتهام‌های امنیتی از جمله محکوم به زندان شده‌اند. عزت الله جعفری فعال سیاسی و مدنی که در 15 آذر ماه در شهر اصفهان به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، بدون حضور در دادگاه که قرار بود به صورت آنلاین برگزار شود، با اتهام‌های مانند تبلیغ علیه نظام و همکاری با دولت‌های بیگانه روبرو شد. او در بند مالی زندان اصفهان که وضعیت مناسبی از لحاظ تفکیک جرایم ندارد، زندانی است. در هر سلول این بند 60 زندانی به سر می‌برند و امکانات اولیه زندان همچون تخت و دسترسی به دارو در این بند وجود ندارد. خالد پیرزاده، قهرمان پرورش اندام که از زمان بازداشتش در زندان شیبان اهواز به سر می‌برد، در فایلی صوتی از دوختن چشم‌های خود سخن گفته است.
اینها همه تناب بندازم دور گردن مردم، حالا من نخنداختم دور پسک خودم، منم مثل بقیه، منم هم صدا میشم با مادرای داغدار، حداقل داغ اونا رو من بیشتر حس میکنم. این وضعیتی که برای من پیش اومده حداقل فراموش میکنم، این جز ظلمی که دارم به من میکنم، چه وضعیت همچین وضعیتی دارم. کور بشم بهتره، به خدا کور بشم، از خدا هم کور بشم، این ظلم رو نبینم، این ستم رو نبینم که به یه مریض رحم نمی کنن، به یه فلج رحم نمی کنن، به یه پیرمرد رحم نمی کنن، به یه جوان رحم نمی کنن، به پیرزن رحم نمی کنن.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان خبر داد که از محل نگهداری و اتهام‌های سهیلا خالدیان، معلم و فعال محیط زیست زندانی، خبری در دست نیست. به گزارش این کمیته، خانم خالدیان روز 21 آبان در منزلش در سنندج به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شد. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اعلام کرد که فرهناز ناظری، نقاش و مجسمه ساز اهل قائم شهر، در دادگاه انقلاب اسلامی به 10 سال حبس تعزیری و 2 سال ممنوع الخروجی محکوم شد. او روز 15 آبان بازداشت و پس از 65 روز با قرار وثیقه 3 میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شده بود. مژگان کشاورز، فعال حقوق زنان و معترض به حجاب اجباری، به فساد فی‌الارض متهم شد. محمد مقیمی، وکیل دادگستری، با هشدار درباره اینکه جان خانم کشاورز در خطر است، گفت که او به 23 سال و 6 ماه حبس محکوم شده و به علت بیماری آزاد شده بود، اما با تشکیل پرونده جدید به فساد فی‌الارض متهم شده است و در معرض صدور حکم اعدام قرار دارد. پوریا خیرطلب که روز 14 آذر به دست ماموران امنیتی در منزلش در مشهد بازداشت شده بود، همچنان در زندان وکیل‌آباد زندانی است. او از زمان بازداشت تا کنون تنها یک بار با خانواده‌اش تماس گرفته و به گفته نزدیکانش ویدئویی از اعترافات اجباری او در رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی منتشر شده است. علی نانوایی، دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه علامه تهران، بازداشت شد. از وضعیت فعلی و نهاد بازداشت کننده او اطلاعی در دست نیست. اکانت توییتری پریستار با اشاره به بازداشت پرستاران و پزشکان در اعتراضات سراسری در ایران نوشت ایجاد ناامنی روانی برای آنها در 4 ماه گذشته به طور مستقیم و غیر مستقیم به سلامت جامعه آسیب زده است. بر اساس این گزارش، ایمان دستیار، پزشک و فعال مدنی اهل یاسوج، پس از احضار به بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج، با دستور بازپرس بازداشت و به زندان منتقل شد. همچنین هاشم مؤذن‌زاده، جراح و فعال صنفی پزشکی، به حکم دادگاه بدوی به 3 سال حبس به جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و 1 سال حبس به جرم تبلیغ علیه نظام محکوم شد که در مجموع 3 سال آن قابل اجراست. پیشتر گفته شده بود که پرستاران و پزشکان در برخی مطب‌ها و کلینیک‌ها در آلمان روز 30 آذر با بازوبند سیاه سر کار رفتند. همچنین قرار شد که هر چهارشنبه این حرکت در همبستگی با همکاران پزشک و کادر درمان در ایران تکرار شود. شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا از کل، در گزارشی گفته است
پزشکان، پرستاران و کادر درمانی آلمان در ابتکاری تازه، کارزاری با عنوان چهارشنبه‌های اعتراضی با این هدف راه اندازی کردند که هر چهارشنبه به محض ورود به محل کار خود بر دستشان بازوبند سیاه ببندند. این اقدام ضمن آنکه نشانه ای از همدلی و پشتیبانی از همکاران دربند و زیر فشارشان در جمهوری اسلامی ارزیابی شده، نوعی همدردی نیز با خانواده هایی است که عزیزان خود را در اعتراض های جاری در ایران از دست دادند. یکی از حامیان این کارزار، شبنم فهیمی، پزشک گوش و حلق و بینی در شهر اسن در غرب آلمان است که درباره 4 شنبه‌های اعتراضی اینطور به رادیو فردا گفته.
این یه مسئله که برای ما خیلی مهمه و خاطر همین هم هر 4 شنبه به 4 شنبه میخوایم این ادعا بدیم، میخوایم که تو این مملکت نشون بدیم که ما خیلی با اتفاقای تو ایران میفته خیلی لجبمون میده و میخوایم حتما کمک کنیم. سر کار میریم صبح همه، هم نه فقط دکترا، هم پرستارامون، هم آلمانی ایرانی فرق میکنه، هممون بازبند سیاه میبندیم و توی مرتبمون یه ورقه گذاشتیم که همه بتونن اینو بخونن، بدونن که برای چی این کارو میکنیم، بتونن به ما پتیسیونی هست امضای بکنن، کمکمون بکنن. و حتی خیلی از دکترایی که اصلا مطبشون همش آلمانی هن، اینم با ما این کارو شروع میکنن و تو شهرهای خیلی زیادی از شتوتگارت و مونیخ تا هامبورگ همه دوستامون با همون همکاری میکنن.
از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.